بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه 71 رو با همون عنوان توزین فلسفه اسلام آغاز میکنیم، منتها جلسه 69 و 70 رو ما یه عنوان خاص گذاشته بودیم روش، در واقع در یک عنوانی در زیر عنوان توزین فلسفه اسلامی، و اون عبارت بود از نقش پرسش در توزین فلسفه اسلامی، که حالا اگه این عنوان زیر عنوانها در عنوان جلساتم منعکس بشه تو به اصطلاح اون سامانه خب بهتره، و اما جلسه 71 و احتمالاً جلسه 72 باز یک زیر عنوان داره که بسیار بسیار مهمه، و اون عبارت است از قطعات گم شده در فلسفه اسلامی، قطعات گم شده در فلسفه اکنون ما و نقش آنها در فرایند توزیع، که در واقع ما با توجه به مجموعه مباحثی که داشتیم در حقیقت میخواییم ثابت بکنیم که در فلسفه اسلامی امروز ما اصلا یه قطعات بسیار بسیار بنیادی و اساسی رو اصلا ما نداریم، یعنی قطعاتی که یا حالا مباحثی که به عنوان مباحث اصلی در فلسفه اسلامی به شمار میاد از نظر فارابی، از نظر ابن سینا، از نظر ملا صدرا، اصلا ما کل اون مبحث رو حذف کردیم، و اون مباحث اتفاقا رکن اصلی رو در توزین بازی میکنند. منتها من یه مقدمه رو مطرح بکنم. ببینید، ما وقتی میگیم توزین، خب خود به خود تصور یک ترازو شکل میگیره که دارای دو کف است، که در یک دوم از این دو کفه در واقع سنگهای ما قرار میگیرند و در کفه دیگر اون چیزی که میخوایم توزیع بکنیم و قرار میدیم. دقیقا در بحث توزیع فلسفه اسلامی هم یک همچین اتفاقی میفته، یعنی ما با توجه به بحثی که داشتیم دقیقا میتونیم بگیم که یک ترازوی داریم با دو کفه، که اون کفه‌ای که سنگ ما درش قرار میگیره، این سنگ ما در حقیقت سنت اصیل فلسفه اسلامی است، یعنی به عبارت دیگه اون سنت فلسفی است که در تلقی فارابی وجود داره، و در کفه دیگر سنت کنونی فلسفه اسلامی، و ما وقتی که این دوتا رو میذاریم تو ترازو، اون وقت میبینیم که اون کفهی که در واقع سنگهای توزین ما درش قرار داره که عبارت باشد از سنت اصیل فلسفه اسلامی، میبینیم که کاملا سنگینی کرده، و در واقع اون کفه‌ای که سنت کنونی فلسفه اسلامی درش قرار داره اصلا بالا ایستاده، و این به دلیل اون قطعاتی است، اون مباحثی است که ما در سنت اصیل فلسفه اسلامیمون داریم و اونها رو به کل در سنت کنونی فلسفه اسلامی اصلا حذفش کردیم. خب ما در جلسه امروز که جلسه 71 و همچنین جلسه 72 باشه بعداً بحث خواهیم کرد، میخواییم در حقیقت این قطعات گم شده یا این مباحث گم شده رو ببینیم که در حقیقت چی هست، و در حقیقت میخواییم بگیم که با گم شدن این قطعات و این مباحث در سنت کنونی فلسفه اسلامی باعث شده که فلسفه ما همان فلسفه بهرج یا فلسفه بطرا یا فلسفه زور باشد به تعبیر فارابی. و در حقیقت میخوایم بگیم، اگه یادتون باشه ما یه بحث قبلا داشتیم که فلسفه اگر فلسفه باشد، فلسفه اگر به معنای واقعی کلمه فلسفه باشد، راه نقد خودش را، راه عبور از خودش را به ما نشون میده. و من میخوام اینجا عرض بکنم که اگر ما اون قطعات گم شده رو پیدا بکنیم و برگردونیم به فلسفمون، اون وقت در واقع پویایی، سرزندگی، نقادی، بروز شدن، عبور کردن، اینا همه اصلا چه بخوایم چه نخوایم اتفاق میفته. توجه میکنید؟ خب اما بریم سراغ این بحث تحت عنوان تعیین هویت قطعات گم شده در اکنون فلسفه اسلامی. اگه تون باشه در جلسه دو جلسه قبل ما سه متن از فصول المنتظه فارابی رو زیر ذره بین قرار دادیم و آنالیز کردیم، بحث کردیم. من میخوام یه بار دیگه رجوعی داشته باشم به یکی از همین متنا که مرور کردیم و از زوایای دیگری به اون بپردازیم. این متن که البته به نحوی دوباره خوانی داره میشه، ولی از منظر دیگه و با هدف دیگه این دوباره خوانی داره صورت میگیره، دقیقا اون قطعات گم شده رو به ما نشون میده. خب اون متنی که من میخوام دوباره خوانی بکنم همون فصل 94 از الفصول المنتظه فارابی هست، در صفحه 99. خب اصلا عنوان این فصل 4 این است که فلسفه یک بخش نظری دارد، یک بخش عملی، که اون بخش نظری یا به تعبیر فارابی اون جزء نظری منافعی دارد برای جزء عملی که ضرورت هم داره این منافع، و لذا اصلا عنوانش این را قرار داده، فصل فی منافع الجزء نظری فی الفلسفه و انهو ضروری فی الجزء العملی من وجوه. یعنی در واقع ما برای اینکه به اون جزء عملی برسیم، خب حالا اون جزء عملی در واقع بعدا معلوم میشه که عبارت است از برنامه ریزی، برنامه ریزی زندگی اجتماعی انسان ها. حالا آخر این فصل دقیقا مشخص میشه. حالا میگه برای اینکه ما برسیم به این جزء عملی در واقع باید نظر داشته باشیم به جزء نظری و منافعی که در جزء نظری هست برای رسوندن ما به این در واقع جزء عملی. خب میگه یکی از این وجوه ضروری بحث در واقع فضیلته. البته جلسه قبل من اشاره کردم فضیلت متاسفانه آنگونه که در تلقی فیلسوفان ما هست به هیچ وجه در اکنون فلسفه ما به اون معنا موجود نیست و اصلا فضیلت رو ما وقتی میگیم فضیلت صرفا یه امر اخلاقی در واقع میاد تو ذهن ما، در صورتی که فضیلت و سعادت از نظر فارابی عبارت است از اون برنامه ریزی جامع، برنامه ریزی جامع برای یک زندگی اجتماعی در مدینه یا در یک امت یا حالا به تعبیر امروز در یک کشور که مجموعه کمالات رو برای افرادی که در اون مدینه یا در اون کشور زندگی میکنن فراهم میکنه. منظور از فضیلت اینه. خب منتها در اینجا ممکنه یه اتفاق بیفته که برای جلوگیری از این اتفاق ما نیاز داریم به اون جزء نظریه فلسفه، و اون عبارت است از این که فضیلت دارای یک شبه فضیلت هم در کنار خودش هست. یعنی در واقع من ممکنه در اون برنامه ریزی جامع اصلا کل مسیر رو اشتباه برم و به جای اینکه سعادت نصیب افراد جامعه بشه ممکنه شقاوت نصیب افراد جامعه بشه. ممکنه که به جای خوشبختی بدبختی در واقع رخ نشون بده. اینجاست که در واقع جزء نظریه فلسفه میتونه گشایش هایی رو اینجا برای ما داشته باشه که فضیلت را از آنچه که فضیلت نیست ولی در واقع تلقی فضیلت رو شده اینا را از هم تفکیک بکنه. لذا فارابی میگه که احدها، یعنی اینها به وجوه برمیگرده، یکی از اون وجوه، یکی از اون وجوه منافع جزء نظری برای جزء عملی اینه ان العمل انما یکون فضیلتا و ثوابا متى کان الانسان قد عرف الفضائل التي هي فضائل بالحقیقه حق معرفتها و عرف الفضائل التي يظن بها انها فضائل و ليست كذلك. پس اینجا توجه بکنید فضیلت که حالا بعد کلمه سعادت هم میاد تو دیدگاه فارابی، تو تعبیرات فارابی، فضیلت و سعادت یک عنوان بسیار بسیار جامع و شاملی است. که زمین تا آسمون فرق داره با تلقیایی که ما از فضیلت و سعادت در واقع تو ذهنمون درست شده. خب حالا اینجا فارابی در عبارتهای بعد از این عبارتی که خوندم، که حالا من اون عبارات را هم برای شما یه دوباره خوانی انجام خواهم داد، بحث میکنه که ما برای اینکه برسیم به فضیلت علم و سعاده لازم داریم. اما علم و سعادت چیه؟ حالا با توجه به عبارات فارابی، ببینید علم و سعادت در واقع یک هدف استراتژیک در فلسفه است، نه فقط فلسفه اسلامی، اصلا کلن از نظر فارابی اصلا فلسفه برای رسیدن به چنین هدفی است. حالا در هر جای این فلسفه ظهور کرده، حالا در یونان، در عالم اسلام، در غرب امروز، فلسفه بودن فلسفه از نظر فارابی به این است که میخواد ما را به یک هدف استراتژیک برسوند و اون عبارت است از علم و سعاده است. علم و سعاده، حالا خود علم و سعاده چطوری پدید میاد؟ یعنی ما چطوری به علم و سعاده میرسیم؟ واقعا فارابی چقدر سیستماتیک اینجا بحث کرده. حالا عباراتی که من میخونم دقیقا این نکاتی که من الان خواهم گفت و تو عبارت بهش میرسیم. البته باز تکرار میکنم این عبارت رو ما جلسه قبل خوندیم، ولی باز دوباره من میخوام بازخوانیش بکنم. ببینید علم و سعاده بر اساس یک نظام اندیشه شکل میگیره، به عبارت دیگه بر اساس یک سیستم تفکر که در این نظام اندیشه همه علوم نظری مشارکت دارند، علوم ریاضی، علوم طبیعی، علوم الهی، و البته در هر دوره از تاریخ، در هر عصری همه علوم اون عصر مشارکت دارن در اون نظام اندیشه، منتها این کفایت نمی کنه برای اینکه ما برسیم به علم و سعاده. کل اون نظام اندیشه در واقع باید به تجربه گذاشته بشه، یعنی نتایجی که ما ازش میگیریم و اون نتایج رو در واقع پیاده میکنیم، اون در واقع باید به عنوان یک تجربه بهش نگاه بکنیم و بنابراین هر آن بر اساس اون تجربه‌ای که ما داریم بیایم و بازنگری بکنیم اون نظام اندیشه را. پس در واقع علم و سعاده بر اساس یک سیستم تفکر، بر اساس یک نظام اندیشه که توأم است با تجربه گام به گام و مستمر. ببینید این مفاهیم هیچیش از خودم نیست، اینا دقیقاً بر اساس تعبیرات فارابی است. اما نکته خیلی مهم این است، همطور که تو دو سه تا جمله قبلم بهش اشاره شد، ببینید این نظام اندیشه از نظر فارابی یک امر تام و تمام نیست، یعنی در واقع یک مجموعه کامل ثابت بسته نیست. از نظر فارابی این نظام اندیشه در واقع پویاست و قابل بازبینی است، قابل نقادی است، و این بازبینی و نقادی باید مستمر باشه، باید مرحله به مرحله صورت بگیره. نکته بعدی این است که این نظام اندیشه در حقیقت در فرایند سیر کمال معرفت هستی شناسی و نیز سیر استکمال علوم، علوم طبیعی و ریاضی. خب حالا اگر ما بخوایم فارابی رو بیاریم تو زمان کنونی، در واقع در کنار علوم ریاضی، علوم طبیعی، علوم الهی، علوم انسانی رو هم در واقع پاشو به وسط میکشه، اونا باید در واقع مشارکت بکنند. پس ببینید این نظام اندیشه در فرایند یک سیر تکامل معرفتی صورت میگیره. این سیر تکامل معرفتی یک سوش در واقع معرفت‌های هستی شناسانه هست و یک سوش در واقع معرفت‌های علوم طبیعی و ریاضی و کلن علوم غیر الهی، غیر از الهیات در واقع وجود داره که توأم است با همون تجربه و تمرین و ممارست عملی. پس بنابراین ببینید در یک فرایند ترکیبی که سه سو داره، سه وجه داره، این نظام اندیشه به دست میاد. یک سوش تجربه هست که فارابی ازش تعبیر به هنکه میکنه، یک سوش در واقع علوم الهی هست و یک سوش در واقع علوم طبیعی هست. خب ببینید بر همین اساس هم هست که فیلسوفان قبلن اهتمام داشتند که مجموعه علوم رو داشته باشن، یعنی جامع علوم باشن. غالبا فیلسوفان ما قبلا خب همین حالت رو داشتن، جامع علوم بودن. چرا فیلسوف باید جامع علوم باشه؟ برای اینکه از نظر اون فیلسوف اون فردی است، اون کسی است که میخواد برسه به علم و سعاده. علم و سعاده رو فقط و فقط ما نمیتونیم بر اساس الهیات به دست بیاریم. البته حالا من بعد از این متن یه متن دیگه خواهم خوند که فارابی برای الهیات یه نقش ویژه قائله برای علم و سعاده، ولی مع الوصف صرف الهیات کفایت نمی کنه، که منظورم از الهیات وجود شناسیه، حالا چه وجود شناسی به معنی اعمش، چه وجود شناسی به معنی اخصش، همونی که امروز تعبیر می کنیم به الهیات به معنی اعم و الهیات به معنی اخص، فلسفه عامه و فلسفه خاصه، اینا کفایت نمی کنه که شما به علم و سعاده برسید. همچنین یک ریاضیدان به اتکاء علم ریاضیش نمیتونه برسه به علم و سعادت. همچنین طبیعیدان، علوم طبیعی، علوم انسانی، صرفا بخوایم بر اساس تجربه صرف پیش بریم، از نظر فارابی اینا هیچ کدوم ما رو به علم و سعادت نمیرسونند، بلکه مجموعه اینها که در حقیقت یک نظام از اندیشه رو میتونیم بر اساس اونها طراحی بکنیم و از خلال اون نظام اندیشه ما برسیم به علم و سعادت و از طریق علم و سعادت در واقع برسیم به اون فضیلت. خب حالا با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم، حالا عبارت را دقت بکنید. در همون فصل 94، خب ابتدا بحث فضیلت رو پیش کشید دیگه ها، و گفت که جزء نظری فلسفه دخالت میکنه، منافعی داره برای اون جزء عملی، که در جزء عملی در واقع ما میخواییم به اون فضیلت برسیم. خب حالا میگه و هذه حالون، یعنی دستیابی به اون فضیلت، حالتی است که لا تحصلو ولا تکملو الا بعد الهنکه و کمال المعرفت بالبرهان و استکمال العلوم طبیعیه و ما یتبعها و ما بعدها علی ترتیب. میگه در واقع این فضیلت به دست نمیاد، حاصل نمیشه مگر بعد از هنکه، که خب هنکه یک سوی اون مثلث بود، تجربه و آزمایش مستمر گام به گام، مرحله به مرحله، که حالا این قید دارم فارابی داره در بحثاش، و کمال المعرفت بالبرهان، که خب اینجا در واقع سویه دوم مثلث هست، اون معرفت های هستی شناسانه که در واقع باید به کمال برسه، و سویه سوم استکمال علوم طبیعیه و ما یتبعها و ما بعدها علی ترتیب، که در واقع علوم طبیعی است و بعدش علوم ریاضی، علی ترتیب و نظام. در واقع ما میرسیم به یک نظام. این خیلی نکته مهمی است. حالا من میرسیم به یک تلقی از فلسفه که تلقی خیلی دقیقی از فلسفه که واقعا امروز ما نظر نداریم به این تلقی. حالا من عرض میکنم. پس میگه در واقع میرسیم به یک نظام حتی یسیر اخیراً الال علم به سعاده. این نظام در واقع منتهی میشه به علم و سعاده. بس بنابراین ببینید یک مشارکت سه جانبه بین تجارب عملی انسان‌ها، بین علوم در واقع طبیعی و در واقع علوم الهی، یک مشارکت سه جانبه صورت میگیره. ما میرسیم به یک نظام، اون نظام در واقع منتهی میشه به علم و سعاده، التی هی بالحقیقه سعاده. خب حالا اگه اتون باشه، من عرض کردم که علم و سعاده در واقع استراتژی فلسفه است. هدف اصلی فلسفه است و بنابراین فیلسوف یک استراتژیسته. حالا میگه که علم و سعادت چه علمیه؟ میگه و هی علتی تطلب لذاتها ولا تطلب فی وقت من الاوقات لغیرها. علم و سعادت چیزیست که خودش مطلوب به ذاته، یعنی در واقع اونو ما برای غیرش نمیخوایم، ولی همه چیزا برای او میخوایم. ما فلسفه رو میخوایم، تجربه رو میخوایم، علوم رو میخوایم برای اینکه برسیم به علم و سعادت. پس در حقیقت علم و سعادت استراتژی فلسفه، اصلا کلن فلسفه است. و فلسفه اسلامی اگه بخواد فلسفه باشه، در واقع باید این استراتژی رو داشته باشه. حالا من انشاءالله جلسه آینده اصلا وارد خود ساختار علم و سعاده میشم از نظر فارابی، و اونجا بیان میکنم که علم و سعاده از نظر فارابی یک علم وسیعه و حداقل بر اساس خود متنای فارابی 18 محور رو من شناسایی کردم برای علم و سعاده، که اون 18 محور رو بیان خواهم کرد. اونجا متوجه میشیم که علم و سعاده دقیقا همون علم برنامه ریزی جامع هست برای دستیابی یا برای فراهم شدن زمینه دستیابی انسانها برای همه کمالاتی که در شأنشون هست و شایسته انسانیتشون هست، برای هر فردی که تو اون مدینه زندگی میکنه و اون برنامه اجرا میشه در اون مدینه. خب در واقع میگه که و یعرف و کیف تکون الفضائل النظریه و الفضائل الفکریه سببا و مبدعا لکون الفضائل العملیه و صنائع. پس اون فضائل نظری و فضائل فکری که چیا هستند؟ در واقع عبارتند از اون علوم الهی و علوم سایر علوم که در زمانه فارابی علوم طبیعی و ریاضی بودند. خب چون اونا مقدمه فضیلتن، خودشون هم پس در واقع فضیلتن دیگه، لذا میگه که و یعرفو، یعنی یا یعرفو این در واقع شناخته میشه که چگونه فضائل نظریه و فضائل فکریه سبب میشن و مبدع میشن برای فضائل عملیه و صنایع. و هازا اجمع، این مجموعه لا یکون الا بممارست نظر و الانتقال من درجتن الى درجتن و من منزلتن الى منزلتن ولا یمکن غیر ذلک. یعنی در واقع صرف فضائل نظری و فضائل فکری که عبارت باشد از همون دو سویه، این در واقع کفایت نمی کنه. این باید این مجموعه توأم باشد به ممارست نظر و انتقال من درجتن الى درجتن و من منزلتن الى منزلتن. ببینید این همون پویایی است که عرض کردم، یعنی در واقع یه چیز کاملا بسته و تمام شده و ثابت در واقع نیست. هم خود علوم باید مرحله به مرحله تکمیل بشن و هم اون هنکه که تجربه هست، اون اصلا حقیقتش پویایی رو اقتضا میکنه. خب و البته ادامه این متن باز یه نوعی همین بحث ها رو باز میکنه، همین بحثی که داشتیم رو. بفرما. چرا؟ نه حالا من بعدن خواهم گفت که اولا عنوان فصل دقیقا همین مسئله شماست دیگه، فلسفه. بله ببینید فلسفه، حالا بعد من عبارت فارابی رو میارم که فلسفه، یک فلسفه نظری داره، یک فلسفه عملی. اون وقت فلسفه عملی از نظر فارابی همین علم السعاده است و علم السعاده همون علم مدنی است. فارابی تصریح داره. پس بنابراین ببینید ما فلسفه نظری رو میخوایم برای فلسفه عملی. فلسفه عملی همون علم مدنی است و همون در واقع علم السعاده است که حالا بعد من این عبارات ها میارم. خب حالا دقت بکنید، اینجا یه نکته بسیار بسیار مهم وجود داره که به شدت ما ازش غافلیم. ببینید شما تا حالا بارها و بارها براتون تکرار شده که در گذشته فلسفه شامل همه علوم بوده به نوعی و تقسیمش میکردن به فلسفه نظری و فلسفه عملی، و فلسفه نظری هم در واقع خودش سه شاخه داشته: ریاضیات، طبیعیات، الهیات. درسته؟ خب ببینید اینجا سؤال، چرا به این مجموعه فلسفه اطلاق می شده؟ آیا فلسفه یه عنوان مجموعیه، یه عنوان اطلاقیه؟ در واقع ما یه عنوان میخواستیم که همه اینا رو بیاریم ذیل اون عنوان. به هیچ وجه فارابی اینا قبول نداره. این که ما میایم الهیات و ریاضیات و طبیعیات رو سه جزء فلسفه قرار میدیم، ببینید اینجا فلسفه منظور اون نظامی است که اون سه جزء تو این نظام مشارکت میکنند. یعنی فلسفه صرفا یه لفظی نیست که شما بخواید بر مجموعه اینا اطلاق بکنید. اینا مشارکت سیستمی با هم دیگه دارن، منتها مشارکت سیستمی یه هدف میخواد دیگه. اون هدف همون فلسفه عملی است از نظر فارابی، که فلسفه عملی همون علم السعاده است و علم السعاده همون علم مدنی است. توجه میکنید؟ پس در حقیقت اینها برای ما یک سیستم درست میکنن.
قسم عملی میشه سیاست مدرن. این چیزی که داریم اشاره میکنین اهم از اونم هست، درسته؟
نه، سیاست مدرن در واقع بخشی از علم مدنیه، بخشی از علم و سعاده هست.
خب بعد این سیستم شما هم داریم فهم این چیزی که جامعه همین نظری و عملیه همون علم و سعاده هست؟
نه جامعه نظری نظر و تجربه است. دقت بکنید، باز دوباره من میگم بر اساس متن فارابی ما در واقع یه بخش نظری داریم که این بخش نظری باید تو انباشد با یک تجربه دائمی ما حاصل این دوتا در واقع میشه علم مدنی. توجه میکنی؟ بله. خب فارابی به این صورت بیان میکنه، حالا من این عبارت چه میارم تو جلسه بعدی میارم. یعنی فارابی در واقع میگه فلسفه نظری، فلسفه عملی. فلسفه عملی در واقع همون علم مدنی است. اون وقت علم مدنی در واقع دو بخش پیدا میکنه، یکی علم الاخلاق و یکی فلسفه سیاست. بله کاملا. اون وقت اون در واقع فلسفه نظری که ما را میرسونه به اون فلسفه عملی، ببینید فارابی میگه که صرف نظر و فکر کفایت نمی کنه. یعنی در واقع فیلسوف دانسته ها را بیاد سبک سنگین بکنه و یک نتیجه گیری بکنه به نام علم و سعاده، میگه چنین چیزی امکان نداره. میگه حتما این علوم نظری باید توأم باشد با هنکه، یعنی در واقع تجربه. پس ببینید در حقیقت نظر و تجربه ما را میرسوند به فلسفه عملی.
این تجربه به اون معنای در واقع علم عملی نیست.
نه نه،
حالت مثلا حالا بگیم در واقع خود انتقادی.
کاملا کاملا. ببینید در حقیقت این طوری میشه که من بر اساس تجربه هام، حالا تجربه ها را تو اون 18 محوری که خواهم گفت مشخص میکنه که منظور چیه. حالا من برای اینکه از ابهام در بیاد یکی از این محورها را یا یکی از این تجربه ها را مطرح میکنم. ببینید فارابی میگه که صرف اینکه شما علوم را بدونی، مثلا من ریاضیات میدونم، طبیعیات میدونم، الهیات میدونم، حالا اینا رو بریزم جلوم و بر اساس این دانسته ها در واقع تعیین بکنم محورهای علم و سعاده را، مبانی علم و سعاده را. فارابی میگه این امکان نداره. شما باید در کنار این مجموعه بیای و دقیقاً مدینه ها رو بررسی بکنی، چه مدینه هایی که در گذشته بودن، چه مدینه هایی که الان هستن، و در واقع کسب تجربه بکنی. توجه میکنی؟ یعنی در واقع شما یه مطالعات میدانی، یه مطالعات مشاهداتی داشته باشی. این مطالعات میدانی و مشاهداتی باید زمینه شود به اون دانسته های نظری، اون وقت بر اساس اون علم و سعاده به دست میاد. منتها این علم و سعاده هیچ وقت کامل کامل نیست. یعنی وقتی که شما وارد اجرا میشی دقیقاً باید گام به گام هم علوم نظری استکمال داشته باشه و هم تجربه های جدیدی به دست بیاد و بر اساس اون در واقع علم و سعاده مورد بازبینی و بازنگری و نقادی و ساماندهی مجدد قرار بگیره. توجه میکنی؟
منطقی نیست.
بله احسن کاملا کاملا. اگه یادتون باشه ما 7-8 جلسه قبل گفتیم که فیلسوف وقتی میگه عقل، نظر داره به همه ساحات عقل، فقط و فقط به یک ساحت منطقی عقل نظر نداره. دلیلش همینه. یعنی شما صرفاً با قیاسات برهانی، با قیاسات برهانی که بر اساس اصول منطقی چیده میشه و هی مرحله به مرحله نتیجه میگیرید، شما نمیتونی برسی به علم و سعاده. اولا باید پای علوم دیگه رو بیاری وسط. حالا البته من یه عبارتی خوندم آخر جلسه قبل که حالا اون رو هم باز یه عبارت دو خطی که اونم باز من دوباره خوانیش میکنم امروز. اون به ما نشون میده که چرا ما نیاز داریم به علوم، علوم دیگه برای علم و سعادت. چرا ما نیاز داریم به طبیعیات؟ اصلا چرا ما نیاز داریم به صنعت برای در واقع رسیدن به علم و سعادت؟ پس بنابراین ببینید، ما نمیتونیم یک سیر منطقی داشته باشیم از مبانی فلسفی به علم و سعاده. اولا پای علوم مختلف پیش میکشه. خب علوم مختلف روش های مختلف دارند. ثانیاً پای هونکه رو پیش میکشه که عبارت است از تجربه. هونکه فلسفه عملی نیست. هونکه یکی از مبادی و مبانی فلسفه عملی است. فلسفه عملی به تصریح فارابی دقیقا همون علم السعاده، همون علم مدنی است. توجه میکنید؟ حالا من بعداً دو تا از آثار فارابی رو، یکی احصاء العلوم و یکی کتاب المله که قبلا من وصفش رو گفتم. کتاب المله یکی از کتابای بسیار بسیار عالی در واقع ملا سعدی فارابی است و البته کتاب دیگریش، رساله دیگریش که در واقع تنبیه السعاده هست. بر اساس این سه متن ما بعداً در واقع بحثمون رو پیش خواهیم برد. نه در واقع ببینید، فلسفه متکفل رسیدن به نظامه. اگه تون باشه ما باز 7-8 جلسه قبل اونجا که هم کلام و بحث میخواستیم بکنیم هم فلسفه را، ببینید اونجا ما بحث کردیم که فیلسوف نگاه کلان داره، اصلا کلان نگری داره. چرا فیلسوف کلان نگری دارد؟ برای اینکه بناست فیلسوف استراتژیست باشه و در واقع علم و سعاده را به عنوان استراتژی فلسفه طراحی بکنه. توجه میکنید؟ خب این کلان نگری یه جورایی مرتبط است با همه یه ساحات عقل. برای همین هم گفتیم که فلسفه و فیلسوف سر و کارش با مدینه و تمدنه، لزوماً و ضرورتاً. در صورتی که متکلم به ما و متکلم ضرورتاً، اینطور نیست که سر و کارش با مدینه و تمدن باشه، اینطور نیست که سر و کارش با همه ساحات عقل باشه. توجه میکنید؟ برای اینکه متکلم به ما و متکلم در واقع نمیخواد علم و سعادت طراحی بکنه، اون میخواد اون چه که شبهه شده، مسئله شده، اونم در یک قلمرو خاص، قلمرو دین، میخواد اونا رو برطرف بکنه، اونا رو رفع بکنه. توجه میکنید؟ فیلسوف چون ببینید اون که فیلسوف رو میرسونه به اون نظام در واقع همون کلان نگریست که میاد علوم را در ارتباط با هم میبینه در راستای اون هدف.
اینجوری من سوال رو صرف کنم خیلی واضح‌تره که معنی فیلسوف برای تقسیم بندیش چیه؟ بیرون از فلسفه‌اش که نیست که.
نه.
تقسیم بندی از بچ اساسش مبنایی هر فیلسوف ارائه میده.
خب منظور طبقه بندی علوم در فلسفه. سوال خیلی خوبی کردید. ببینید این یک مبنای ثابت یک نواخ ندارد. این دقیقاً بر اساس تحولات تاریخی و تمدنی اصلا این طبقه بندی ها متفاوت میشه. توجه میکنید؟ مثلا شما ببین طبقه بندی فارابی با طبقه بندی ارسطو به کل فرق میکنه. چرا؟ چون فارابی به تاریخی نظر داره، به جامعهی نظر داره، به اهدافی نظر داره که در واقع ارسطو به اونا نظر نداشت، چون اصلا اون دورش یه دور دیگه ایست. توجه میکنید؟ ببینید خود علم مدنی که هدف فلسفه هست، خود اون علم مدنی باز میتوند علوم مختلف در این شکل بگیرد. مثلا الان شما به فارابی اومده فلسفه عملی یا علم مدنی رو باز علومش رو طبقه بندی کرده. مثلا میگه که دو تا علم ما اینجا داریم، علم اخلاق و فلسفه سیاسی. حالا من بعد خواهم گفت که چندین جلسه آینده که من میرسم به خواجه نصیرالدین طوسی، اینجا ما میبینیم که علم مدنی از نظر خواجه نصیرالدین طوسی توسعه پیدا کرده و در واقع علم دیگری رو هم چی شامل شده. خب این دقیقاً بر اساس اون نظرگاهی است که خواجه نصیرالدین طوسی به این چند قرن داشته که این نظرگاه برای فارابی نبوده. ببینید این پویایی که من میگم، یعنی واقعا اگر ما فلسفمون رو فلسفه‌ای بدانیم که بناس ما رو برسونه به علم مدنی، خب علم مدنی که اصلا جامعه تا جامعه، دوره تا دوره تحول داره. علم مدنی که در واقع دارای یک مبانی ثابت یا حالا حداقل همه مبانی علم مدنی که ثابت و یکسان برای همه ادوار تاریخی و جوامع نیست که. ببینید دقت بکنید، از نظر فارابی فلسفه چه اون جزئیش که مقدم است برای هدفی و چه اون جزئیش که هدفی است که دارای مقدم است، از نظر فارابی همه اینا سیر تکاملی داره. خود الهیات این سیر تکاملی داره. شما الان ببین منظورم از الهیات هم وجود شناسیه، با وجود شناسی از فارابی تا ملا صدرا، اصلا زمین تا آسمون فرق کرده. علوم اصلا در خود عالم اسلام، شما نمیخواد عالم اسلام رو با عالم غرب مقایسه بکنی، در خود عالم اسلام علوم در قرن 3، در قرن 4، در قرن 5، 6، 7، 8 اصلا تحول داشته. و اون جزء سوم که هونکه باشه، این که دیگه ازهر و منش شمسه که کاملا متحوله. پس ببینید هر سه جزئی که اون علوم علم مدنی بر مبتنی بر اون سه جزئه، هر سه جزئش دارای تحوله. پس این رو دقت بکنید. ببین ریاضی دان به ما هو، و ریاضی دان که نیومده بگه که آقا ما یه علمی داریم به نام فلسفه که ریاضیات یه جزءشه، طبیعیات یه جزءشه، وجود شناسی یه جزءشه. اصلا ریاضی دان به ما هو و ریاضی دان که کاری به این حرفا نداره. فیلسوفه که میاد ریاضیات، طبیعیات و وجود شناسی رو کنار هم میگذاره. اما متاسفانه در تلقی ما همین کنار گذاشتنه، کنار هم گذاشتن صرفا جا خودشو پیدا کرده تو ذهن ما، در صورتی که در ذهن فلاسفه ما اینها فلسفند، اینها یک مجموعه ای که اجزای مختلفی باشند که کنار هم گذاشته باشند و یک عنوانی رو به مجموعهشون اطلاق کرده باشند نیستند. اینا مشارکت کردن در یک سیستم، یک سیستم به وجود اومده از اینا، یک نظام به وجود اومده از اینا. حالا یعنی چه یک سیستم به وجود اومده از اینا؟ یعنی در ذهن فیلسوف یک هدفی وجود دارد که اینها در واقع با همدیگه مشارکت میکنن برای اینکه اون هدف را تأمین بکنن، که اون همون علم و سعاده باشه. پس دقت بکنید، اگر اون هدف نباشه، اگر اون علم و سعاده نباشه، اینا تشکیل یک نظام نمیدند، تشکیل یک سیستم نمیدند. خب ببینید این تصریح فارابیست، میگه و هاذهی حال لا تحصل و لا تکمل الا بعد الهنکه و کمال المعرفت بالبرهان و استکمال العلوم طبیعیه و ما یتبعها و ما بعدها علا ترتیب و نظام. یک نظام که این نظام یسیر اخیراً الال علم به سعاده. ترجمه میکنید، دقت بکنید، حتی یسیر اخیراً الال علم به سعاده، تا اینکه یک علم سعاده اینجا شکل بگیره. اینا یک نظام رو برای ما درست میکنن. ببینید ریاضیدان نمیتونه بیاد اینا رو یک نظام قرارش بده، اصلا کار ریاضیدان نیست، کار طبیعی دانم نیست. امروزه اگر ما پای علوم انسانی رو هم بکشیم وسط، کار یک عالم علوم انسانی نیست که نظام سازی بکنه، چون در واقع عالم علوم انسانی فقط و فقط نظرش تو همون جزء خودشه که بهش اشتغال داره. ریاضیدان هم همینطوره، طبیعی دان هم همینطوره. ولی فیلسوفه که اون کلان نگری رو داره و در واقع میاد و به مجموعه اینا نظر میکند. حالا اینجا دو حالت داره، یا فیلسوف دارای همه اون علوم هست، تو قبلا این طور بود، فارابی متبحر در حالا همه یا اکثر علوم زمانه خودش بود، ابن سینا همینطور، خواجه نصیر همینطور، ملا صدرا همینطور، عموما جامعه علوم زمانه خودشون بودند. ولی خب الان که امکان پذیر نیست، الان که نمیشه یکی جامعه علوم این زمانه باشه. خب اینجاست که در واقع پای گفتگوها به وسط میاد. یعنی فیلسوف اگر بخواد همون نقش فلسفه که فارابی میگه رو ایفا بکنه، امرو باید در گفتگو به سر ببره با سایر علوم. این نتیجه و لازمه لاینفک دیدگاه فارابی در دنیای امروز ماست. خب حالا شما دقت بکن ببین، اینکه من میگم توی کفه ترازو سنت اصیل فلسفمون رو بذاریم و توی کفه دیگه سنت اخیر فلسفمون رو بذاریم، ببینیم چه اتفاقی میفته. برای همین توجه میکنیم. خب پس در واقع برای آخرین بار تکرار بکنم این مسئله را که مجموعه علوم نظری باید مشارکت بکنند در تشکیل یک سیستم و یک نظام که اون نظام و سیستم ناظر به یک هدفی است. اون هدف همون است که ما میگیم فلسفه عملی، که همون علم و سواده هست، همون علم مدنی هست. منتها از نظر فارابی صرف مشارکت دادن همه علوم نظری برای اینکه یک سیستم درست کنی و شما رو برسونه به علم و سواده کفایت نمی کنی. شما باید در واقع دارای هنکه باشی، در واقع دارای آزمون و تجربه و اینها باشی. خب حالا سوال، مگر سعادت و فضیلت چیه که باید این زیر ساختار رو داشته باشی؟ فضیلت و سعادت چیه؟ خب اگر صرفاً سعادت و فضیلت صرفاً یک مقوله اخلاقی و معنوی باشه، حالا به خصوص اگه پای دین هم تو کار باشه، خب اینجا دیگه به قول معروف این همه دنگ و فنگ نمیخواد که، این همه زیر ساخت به این صورت نمیخواد. اینجا در واقع فارابی به ما جواب میده که نخه، در مورد سعادت و فضیلت شما ساده انگاری در واقع نکن. وقت سعادت رو برای ما تعریف میکنه در همون عبارت که براتون خوندم و گفتم که باز اینجا من دوباره خوانیش میکنم، میگه که اولا سعادت یه چیزیست که خود سعادت یه چیزیست که به تدریج به دست میاد. بلوغ پیدا میکنه سعادت. خب این سعادت که از یه جایی شروع میکنه و همینطور درجه به درجه بالاتر 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 وسیع‌تر وسیع‌تر میشه، در حقیقت اون چیزی که ما در علم و سعادت به دنبالش هستیم که به تدریج ما به اون نزدیک میشیم چیه؟ اون عبارت است از این که بلوغ و سعاده انما تکونو به زوال شرور انل مدون و انل امم. پس سعادت یه مقوله اجتماعی است، پای مدینه تو کاره. منتها لیست الارادت منها فقط بل و طبیعیه، در سعادت زوال شرور فقط مرادمون شرور ارادی نیست بلکه شرور طبیعی هم هست. اینجاست که سعادت یک مقوله تمدنی هم میشه. پس اونجایی که پای شرور ارادی تو کاره یعنی چی؟ یعنی ما چه برنامه ریزی جامع داشته باشیم در جامعمون که انسانهایی که تو اون جامعه زندگی میکنن، در اون مدینه زندگی میکنن، حق و حقوق همدیگر رو زائل نکنن. میشه هم شرور ارادی، کلن شرور ارادی هرچی که باشه این باید زائل بشه. فساد، ظلم، شرارت، حق همدیگر رو زائل کردن، اینا باید کامل زائل بشه. خب پس اینجا سعادت میشه یک مقوله مدنی، یک مقوله اجتماعی. اما فقط اون که ملاک نیست، شما باید برنامه ریزید به گونه ای باشید که شرور طبیعی رو هم کم بکنی. خب ببینید اینجا سعادت میشه یک مقوله تمدنی. همین جاست که ببین پای مجموعه علوم پاش به وسط میاد. خب اینکه فقط الهیات که نمیتونه به شما کمک بکنه برای اینکه شرور طبیعی رو زائل بکنی، حتی شرور ارادی. خب و خب این بحث شر بود، حالا دقیقا بحث خیرش هم هست. و ان یحصله و ان یحصله لها الخیرات کلها الطبیعی و الارادی، خیرات هم همینطور. یعنی در واقع پس سعادت میخواد شرور ارادی رو زائل بکنه و خیرات ارادی رو حاصل بکنه. این میشه جنبه مدنی سعادت، علم و سعادت. و میخواد شرور طبیعی رو هم زائل بکنه و خیرات طبیعی رو هم به ارمغان بیاره، خیرات طبیعی رو هم به ارمغان بیاره. که خب این در واقع میشه بعد تمدنی در واقع مقوله سعادت و فضیلت. توجه میکنید که خب این عبارت که من خوندم از رساله از سیاست المدنیه فارابی هست که در صفحه در واقع 54 بیان شده. خب حالا ما اینجا یه جمع بندی داشته باشیم. قطعات گم شده ما در سنت فلسفی امروز ما چیا هستند؟ در سنت اخیر فلسفه ما با توجه به سنت اصیل فلسفه اسلامی. خب یک، اصلا علم المدنی رو ما کلن گذاشتیم کنار. حالا من همینجا حیفم میاد که یه پرانتز باز نکنم، البته نمیدونم جلسه آینده به این بحث برسم یا نه، حالا یا جلسه آینده یا جلسه بعدش من وارد این بحث خواهم شد که رابطه علم مدنی با علم فقه از نظر فارابی بحث بسیار بسیار جالب و مهمی اینجا وجود داره که اینم ما بحث خواهیم کرد. خب پس ببینید، یعنی در واقع در سایه علم مدنی، در پرتو علم مدنی، علم فقه ما میتونه تحول پیدا بکنه و در حقیقت علم فقه رو کاملا بیاردش در راستای یک علم حقوق تام و تمام. ببینید علم مدنی رو ما تو فلسفه امروزمون کلن اصلا حذف کردیم. ما الان چیز به نام علم مدنی تو فلسفه‌مون نداریم. این یکی از قطعات گم شده است. در حقیقت علم و سعاده. در کلاس‌های فلسفه ما اگر بحثی شود از سعادت در حد چند جمله، اون هم سعادتی را که برای ما معنا و تفسیر میکنند، صرفا یک مقوله اخلاقی معنوی است، نه یک مقوله مدنی و تمدنی. خب ببینید این باعث خیلی اتفاقات میشه. این اصلا فلسفه ما رو از حیز انتفاع ساقط کرده. فلسفه اسلامی رو در واقع صرفا انتزاعیش کرده و باعث شده که فیلسوف، حالا همون استاد و دانشجو و طلبه، همه در فلسفه تو آسمان ها به سر ببرند و کاری به در واقع مسائل زمین در واقع نداشته باشند. که حالا من خواهم گفت اون محورهای علم مدنی رو در فلسفه فارابی خواهم گفت، ببینید چقدر تفاوت داره به بین تلقی اون از سعادت و تلقی ما از سعادت. پس کل جزء عملی رو با کنار گذاشتیم، نداریم. خب یعنی در حقیقت غایت فلسفه را دقت بکنید. من وقتی میگم علم مدنی رو ما از دست دادیم یعنی چی؟ یعنی در واقع غایت فلسفه رو از دست دادیم. غایت فلسفه رو از دست دادیم یعنی چی؟ یعنی حقیقت فلسفه رو از دست دادیم. قبلا هم من اشاره کردم ما بین موضوع فلسفه و هدف فلسفه خلط کردیم. موضوع فلسفه وجود است و خب وجود شناسی میخواییم، وجود شناسی بکنیم تو فلسفه. هدف فلسفه چیه؟ هدف فلسفه وجود شناسیه دیگه. در صورت که هدف فلسفه وجود شناسی نیست. هدف فلسفه رسیدن به علم مدنیه. به تصریح فارابی در همین فصل 94. من خواهشم اینه که این عبارت فصل 94 رو بعد دائم تو خونه کتاب بردارید مرور بکنید روش ببینید. حالا اگر هم مثلا یه تصویری هم از این فصل 94 گرفته بشه و تو سایت گذاشته بشه که دوستان مطالعه بکنن خوبه. حقیقت فلسفه وجود شناسی نیست. حقیقت فلسفه در واقع هدف فلسفه است که کل فلسفه برای اون است و اون برای چیز دیگری نیست. اون مطلوب به ذاته، به تعبیر سری خود فارابی، که اون علم و سعاده است. اون وقت عجیبه. شما ببین، ما مگه یه چیزی به نام رؤوس سمانیه تعریف نکردیم برای شناختن هر علمی از جمله علم فلسفه؟ ها؟ یعنی در حقیقت حقیقت فلسفه رو این رؤوس سمانیه برای ما تعیین میکنن دیگه. خب این رؤوس سمانیه یکیش هدف و غایته. بله؟ خب این هدف و غایت کجاست امروز؟ مثلا جاش کجاست؟ بله؟ خب میگن که ما فلسفه اسلامی میخونیم برای اینکه خب خدا رو ثابت کنیم، خدا شناسی داشته باشیم. خب حالا سوال، شما خدا رو برای چی ثابت میکنیم؟ خدا شناسی رو برای چی میخوایی بهش برسی؟ خدا شناسی رو برای خدا شناسی میخوایی بهش برسی؟ اینو خود دین هم تایید نمی‌کنه. حالا تو عبارت بعدی که حالا من جلسه آینده میخونم اینجا، حتی فارابی اتفاقا اینو مطرح میکنه که ما میخوایم خداشناسی داشته باشیم برای اینکه بشناسیم که چه کمالاتی از اون میتونیم اخذ بکنیم، و اتفاقا اعظم کمالاتی که ما میتونیم از اون دریافت بکنیم در واقع همون سعادت و فضیلته، که در واقع یک کمال جامع هست. و البته این کمال جامع الان نحوه تدریج در واقع قدم به قدم مرحله به مرحله به دست میاد، و خب رسیدن به این کمال جامع مرحله به مرحله مقدماتی داره، مسبباتی داره، مقدمات نظری داره، مقدمات عملی داره. خب این همش باید در واقع طی بشه. خب وقتی ما غایت فلسفه را از دست دادیم، هدف فلسفه را از دست دادیم، فلسفه ما میشه فلسفه بطرا، فلسفه بهرج، فلسفه زور. در حقیقت انسلاخ فلسفه از حقیقت خودش. خب حالا از دست دادن جزء عملی که همون علم و سعاده و علم مدنی باشه باعث شده که ما چیزهای دیگر هم از دست بدیم. از جمله یکی دیگر از چیزهایی که ما از دست دادیم هنکم است. یعنی در واقع ما فلسفه رو فقط و فقط کشوندیمش در یک دایره تنگ نظری که اصلا قابل تجربه نیست، اصلا هنکه لازم نداره. پس بنابراین ببینید اون از دست دادن اون جزء باعث شده که این جزء هم از دست بدیم. اما مهمتر از همه از دست دادن اون جزء علم مدنی اصلا باعث شده که ما اون نظام رو هم از دست بدیم. یعنی در واقع فیلسوف ما امروز دیگه اصلا کاری به این نداره که بیاد و یک کلان نگری داشته باشه، یک نظریه پردازی کلان داشته باشه که تو این نظریه پردازی کلان مجموعه علوم زمانه بخواد مشارکت بکنن با هم دیگه در یک سیستم و در یک نظام ناظر به یک هدف. توجه میکنی؟ خب این کار امروزه چگونه میسر است؟ با تشکیل اتاقهای فکر که فیلسوف در واقع به گفتگو میپردازه با سایر دانشمندان، با علوم مختلف. خب این را ما از دست دادیم. الان بیایم طرح مسئله بکنیم. آقا فلسفه اسلامی میخواد گفتگو داشته باشد با علوم زیست‌شناسی، گفتگو داشته باشد با علوم انسانی. این اصلا یعنی چه؟ میخواد چه کار بکنه؟ بله؟ تو این گفتگو بناست چه اتفاقی بیفته؟ خب هیچی، لابد اون بناست بگه که دوباره بحثای مثلا نفس و تجرد نفس و اینها پیش کشیده بشه که مثلا علوم انسانی امروز اینا رو میگن، ما هم اینا رو میگیم. ببین مثلا این که گفتگو نیست که، گفتگو صورت نمیگیره که. گفتگو اینجا صورت میگیره که در واقع ما یک هدفی داریم، این هدف یک برنامه ریزی جامع هست برای دستیابی جامعه به مجموعه کمالات انسانی که البته الان نحوه تدریج باید به دست بیاد. خب حالا اینجا الهیات ما مشارکت داشته باشد با علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، علوم ریاضی، علوم تکنولوژیکی، علوم مهندسی، در واقع برای اینکه ما برسیم به همون برنامه جامعه. خب اینجاست که در واقع اون گفتگوه رخ میده. خب اینجا من البته یه مسئله دیگه هم داشتم که میخواستم مطرح بکنم، این رو من میذارم ابتدای جلسه آینده مطرح میکنم و بعد میرم سراغ کالبوچه کافی خود علم و سعاده، و اون سوالیه که آقای نصر در جلسه قبل مطرح کردن که خب به این صورت که شما دارید بیان میکنید که انگار مثلا ما یه مسیری خیلی مشابه مسیری که تو غرب طی شده و اتفاقات که در اون رخ داده، ما انگار برناس همون کار داشته باشیم، ها؟ ما در واقع علوم بیاریم تو کار و بحث تکنولوژی و بحث تصرف در طبیعت، و چون برناس خیرات طبیعی جذب بشه، سرور طبیعی دفع بشه، و خب اینا در واقع مستلزم صنعت و تکنولوژی و تصرف دیگه. خب حالا این تا کجا میخواد پیش بره؟ بله. و ضمن این که من میخوام حالا جلسه آینده این بحث رو مطرح بکنم، یه بحث دیگه هم میخوام مرتبط با همین مسئله بحث بکنم، و اون این که علومی که در فرهنگ ها و در تمدن های دیگر به وجود آمدند چه نقشی دارن تو این نظام، نظامی که بناس همه علوم به هم مشارکت بکنن. آیا اینجا فقط مثلا علومی است که این همینجا وجود داره، یا علوم دیگر رو هم ما بیاریم و در واقع مشارکت بدیم تو این سیستم سازی، تو این نظام سازی؟ خب حالا این به چه صورت، چگونه؟ البته ببینید من یه نکته رو بگم و بحث امشب رو تموم بکنم. ببینید این بحثا که ما داریم میکنیم، من بارها گفتم اینا تا حدی البته از این منظر که ما داریم مطرح میکنیم، از این منظر در واقع ممکنه خام باشه، بنابراین میطلبه که مشارکت داشته باشید در نقد و بررسی و تکمیل و نوسازی و ساماندهیش. خب همین نکته که من الان گفتم، خب اینجا خیلی بحث احتیاج داره. خب ما هم نمیتونیم همه شئون یک بحث رو اینجا بخوایم مطرح بکنیم. خب بحث رو ما همینجا تموم میکنیم. ما بقیه بحث باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.